رجوع کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ژاپن وعده کرده که نزدیک به 2 میلیون دلار برای رسیدگی و مقابله با بیماری عفونی با افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن اعلامیه ای را در این مورد امروز دوشنبه منتشر کرده است. ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان قندهار میگوید در نتیجه جنگ و ناامنی در ولسوالی های این ولایت 18 هزار خانواده از مناطقشان بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس این اداره این را به رادیو آزادی امروز گفت. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید گفتگوهای صلح در دوحه قطر کاملا متوقف شده و این مذاکرات باید در کشورهای مختلف و حتی در افغانستان برگزار شود. او که با خبرگزاری رویتر صحبت میکرد همچنان گفت که قطر کشور میزبان این گفتگوها هم نتوانسته فشار کافی را بالای طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان وارد کند. تیم حقوقی آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار میگوید محکمه در این کشور محاکمه خانم سوچی را به خاطر مشکلات در اینترنت به تعویق انداخته است. این در حال است که سرکوب وحشیانه معترضان ضد کودتای ماه قبل کشته و زخمی زیادی بر جا گذاشته است. هلند به خاطر نگرانی درباره تاثیرات جدی جانبی واکسن آسترازنیکا اعلام کرده که تطبیق این واکسن را حداقل تا 29 ماه مارچ به تعویق میندازد. حکومت هلند دیروز یک شنبه گفت آنها بر بنیاد گزارش‌ها از دنمارک و نروژ درباره موجودیت تاثیرات جانبی این واکسن تصمیم گرفتند. و ده ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا و در شهرها و شهرک های سراسر آن کشور را پیمایی کردند و خواستار برابری جنسی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. راهپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تعویض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار شده است.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار امنیت و محیط زیست سالم برای اطفال را میشنویم و به تعقیب آن از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که با جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند، بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینا فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونها گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شب به من میگفت، یعنی خلاصه شب کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا می‌برد. در قصه ها کودکان با شخصیت‌های متفاوت روبرو می‌شوند و شخصیت‌های خوب و بد را از هم تفکیک می‌کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت‌های مثبت و منفی خود را می‌کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت‌های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبت‌گرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی میگوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک ها آدم منتقل کنند. کودک ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت های جداگانه دارند. از آغازین ماه های تولد یک کودک میتونه با نگاه های خود بخوانه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودند که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که می تانم ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درس چانم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، ای سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش، در برنامه کنونی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان در رابطه برای اندازی رقابت های جام رسانه ها برایتان میگوید.
رقابت های جام رسانه ها قرار است در دلیل گرامیدار شد روز خبرنگار در تاریخ
سمت برگزار شد. وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
۱۴۱۵ مرا به ورزش آوردم چون زمانی که من ورزش را شروع کردم علاقمند می بودم که تا تناسب خوب بشوم صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدو روکانو.
بارد سلام مجدد، نخواست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
فوتبال رسانه ها امروز در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای روزادی گفت در این رقابت ها شش تیم بشمول تیم های فوتبال رادیوهای سیمای سال، شهروند، حقیقت، تیم فوتبال رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر، تیم فوتبال اتحادیه خبرنگاران و تیم فوتبال نشرات ورزشی اشتراک می کنند. با گفته آقای مشوف این رقابت ها در دو گروه سی تیمی برگزار شده که بازی افتتاحیه آن است امروز میان تیم های فوتبال رادیو سیمای سال و رادیو حقیقت برگزار می شود. هفته گذشته جام فوتبال رسانه ها در کابل نیز آغاز شده بود. این رقابت ها با مناسبت 27 بود روز خبرنگار به شمول کابل در اکثر ولایات را اندازی شده است. قهرمانی صمیم حیدری در جام طلایی سنوکر ولایت هرات. مجیب احمد فاریزاده مسئول مطبوعاتی فدراسیون سنوکر و بلیارد افغانستان امروز برای رادیوزادی گفت رقابت های جام طلایی و پیشواز افتتاحی بند کمالخان در هرات راندازی شده بود که با قهرمانی صمیم حیدری عضو تیم ملی سنوکر هرات امروز به پایان رسید. آقای فاریزاده میگوید در این رقابت ها که 64 ورزشکار از تمامی باشگاه های هرات به شکل باز و مدت دو هفته با هم رقابت کردند که در بازی فینال امروز احمد نصیر افضلی و مصاف صمیم حیدری رفت که در نتیجه 5-6 برنف حیدری به پایان رسید و نصیر افضلی در جایگاه دوم قرار گرفت. در پایان این رقابت ها با بازیکنان و تیم های برتر جوایز و مدال اهدا گردید. و تیم فوتبال منچستر یونایتد در یک بازی در برابر وستهام در 28مین هفته از رقابت های لیگ برتر انگلیس موفق به کسب پیروزی شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی دیدارهای هفته 28م لیگ برتر انگلیس شب گذشته با برگزاری یک بازی ادامه یافت که در آن تیم منچستر یونایتد موفق شد مهمان خود تیم وستهام را با نتیجه 1-0 شکست دهد. با این گل 16مین برد فصل شیاطین سرخ رقم خورد و این تیم 57 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت و تیم وستهام با 8مین باختش با 48 امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی باقی ماند.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگاران افغانستان رقابت‌های را زیر نام جام رسانه‌ها را اندازی می‌کند. در رابطه با راه اندازی این مسابقات با سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت‌ها پرسیدم.
رقابت‌های جام رسانه‌ها قرار است دلیل گرامیدار شد روز خبرنگار در تاریخ سمت برگزار شد که جا و مکانشان از مشخص نیست و تعداد خبرنگاران قرار است این رقابت را شرکت بکنند. ما به مجموع رسانه ها شریک سازی کردیم، منتظر شده هستیم تا کنم ثبت نام جریان داره و امسال به ثبت بود این رقابت ها برگزار خواهد شد.
در رابطه با چگونگی برگزاری رقابت ها اگه یکم جزئیات بتین.
مثل رقابت های قبلی برگزار خواهد شد، در سه مرحله برگزار میشه که مرحله گروهی است که مرحله گروهی ورزشکارا در دو گروه یا سه گروه نظر به تعداد ورزشکار که خبرنگارا شرکت میکنن برگزار خواهد شد. پس از اون نیمه نهایی برگزار میشن و در نهایت هم مرحله فینال است که در مرحله فینال چهار نفر شرکت میکنن.
اینا ورزشکارای خبرنگار هستن.
ما به تمامی رسانه ها در گروه های خبرنگاران ما فرستادیم و یک فرم اشتراک داریم که خبرنگارای ما فرم اشتراک خانه‌پوری میکنن به اضافه موارد دیگری که نیاز است با ما شریک میکنن. پس از اون با مجموعه همون خبرنگار برای فرم شرکت کنه فری کردم اونا رو دعوت میکنیم جمع مکان امروز روز باشون مشخصا شریک میکنیم که بیاین در رقابت شرکت بکنن خبرنگاران ورزشی و غیر ورزشی خواهد بود بخش بانوان و آقایان
از خود فدراسیون شما هم ورزشکارا در رقابت سهم دارن
نه این جام رسانه هاست که مجموعه خبرنگاران شرکت میکنن چه خبرنگاران سیاسی باشن چه خبرنگاران نظامی باشن و خبرنگاری که باشه در این رقابت ها بعضا هم فرم شرکتی که داریم میتونن شرکت بکنن و ورزشکاران بالینگ شرکت نمیکنن اعضای فدراسیون ملی بالینگ افغانستان که خودشان خبرنگاران ورزشی شرکت نمیکنن تنها خبرنگارانی که فرم شرکت خانپایی میکنن و مفرستن شرکت کرده میتونن
این برای چند روز است و چند مسابقه برگزار میشه؟
این فقط یک روز برگزار میشه که در روز خبرنگاره بخاطر گرامی جاش از روز خبرنگار و در سه مرحله گفتم برگزار میشه که مرحله گروهی است مرحله نیمه‌نهایی و فیناله
پیش از راه اندازی مسابقات گفته بودن که مراسم قرعه کشی را برگزار میکنین این برگزار شده
نه خیر اما روز مسابقات ما قبل از برگزاری مسابقات بخاطر اینکه کدام ورزشکار در کدام گروه قرار میگیره ما براشون دمود یک چی برگزار میکنین یک مراسم قرعه کشی برگزار میکنین که پس از مشخص شدن افراد بدون یک قرعه کشی انجام بشه که در کدام گروه کدام ورزشکار در کدام گروه بازی میکنن برای مقام هایی که شرکت میکنن حتما مدال ها یا جام های رو ما در نظر گرفتیم خبرنگار یک روز مختص که نداره چون این روز برای گرامی داشت از روز خبرنگار که تعیین شده ما میخواییم که گرامی داشت بکنیم و تجربه از این روز شد خبرنگاران افرادی هستند که در خط اول که مثل سرباز شرکت میکنن در خط نبرد هستن در خط اول و برای اطلاع رسانی به مردم و آگاهی مردم شرکت میکنن کسانی هستند که برای اطلاع رسانی مردم تلاش خود کردن و امروز تغییرات و تحولاتی که در جامعه افغانستان شاهد هستیم هم از مدیون خبرنگاران هستند که تلاش کردن و ما میخوایم که از این روز گرامی جاش بکنیم و پیشا پیش این روز و تمامی خبرنگاران عزیز ما تبریک عرض میکنیم
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید
اسم وایس است تخلص نوری در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 من رو به ورزش آوردم چون زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقه من دمی بودم که تا یک تناسب خوب بسازم صحتمند و سرحال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سالسه تشریف به خاطر مسابقات شد موضوع تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کونه و ایساد دمی طرف توزار قلعه زمان خان بود با نام کلاب زاید کامبه شروع را این از همی جا کردیم بالاخره هم تا سالسه به کلاب های دیگه و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات شامل مسابقات خارجی است مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیور برای زیر 20 سال چون ما اولی مسابقاتم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقام که یک مشکل به من پیش شد توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی گرفتم زمان که شروع کردم تشویق فامیلم بود در اول آنقدر تشویق از طرف فامیل و از طرف مردم خود نداشتم زمان که همین میدان پیش رفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیلم بیشتر شد و ناصر مهربان میر نصرت الله انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید برنامه ریزی کرد تشویق کرد که بالاخره ما توانستم مسابقات زنی مسابقات ملی همچنان مسابقات بیرونی داد انشاءالله دستاوردهای خوب داشته باشیم ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است بخاطر چل ورزش سر کار ما همه چیز است خاطره تلخی که ما سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم مسابقات رفعی بود که من سپانسر شدم با اون مسابقات مواده و تلویستم جریان آمادگی بود متاسفانه که من در عملیات اپندیکس سپر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در اون جای عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دامه دادم متاسفانه شیوه ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگه تلخترین خاطره معنی بود چون مصرف مرسی در اون آمادگی من متاسفانه نشد مسئولیت ما از زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است چون از ساعت سور که من میاد با ساعت دوازده و نیم تا سه و نیم تایم مرخصت است سه و نیم دوباره تا نه شب از کلاب است. مطلب از شاگردان برنامه ریزی است به صورت زود برنامه آنلاین است که با شاگردان ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه آنلاین شان تنظیم میکنم. پیام هم به هم هموطن ها جوان ها میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن، بیاین رو به ورزش بیارن، چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی اصلاح میشه که افغانستان هم همچه برمانهی داره.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا می دانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چی زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمی دانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات می دهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدارو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از سیف کمتن در دیگه ها بوده که ایتا همون ساله که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که ای از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال هستک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده، در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه با در سال 2001 به ایسل اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیکای آسیا اشتراک کرده، در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و شید رفت به آسیای مرکزی و تا بال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه‌ای دایر نشده در 24 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم. در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند. همین شکل اعضای تیم ملی داریم، 79 نفر اعضای تیم ملی سرا می باشد، بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگسالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد. البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که توجه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم و مسابقات داخلی ما همیشه در داخل مسابقات بر علاوه انتخابات ملی ما برای هم سفر خود مسابقات بین هم حوزان رکتی قیمت سفر اشتراک بکنم. مسابقات از بین کلاب های ولایات و مرکز میگیریم که بهترینش انتخاب کرده و باز به سفر اشتراک بکنم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.